نوار شماره 4 بانوی دریاچه، نوشته نویسندگان آمریکایی، ترجمه آذر عالی‌پور، صفحه 115. ریچارد باش با زن و 5 فرزندش در حومه ویرجینیا زندگی می‌کنند. صفحه شماره 117. هیچ کس در هالیوود. نوجوان که بودم مرتب کتک می‌خوردم. قیافه‌ام طوری بود که انگار کتک می‌خواست. نمی‌دانم چرا، شاید به خاطر شکل دهانم بود. به قیافه‌ام حالت از خود راضی می‌داد، انگار دارم بقیه را مسخره می‌کنم. من آخر سری به دنیا آمده بودم. برادرم دوک 20 سال از من بزرگتر است. فوتبال را به صورت نیمه حرفه‌ای بازی می‌کرد، اما موقعی که من وارد گود شدم، او دور فوتبال را خط کشیده بود. و پدرم هم دیگر امیدی به قهرمان شدن هیچ کدام از پسرهایش نداشت. من یک ماه زودتر از موعد مقرر به دنیا آمده بودم و تا دلتان بخواهد لاغر مرزنی بودم. پدرم اسم مرا ایگناتیوس گذاشت، اسم یکی از عموهایم که هیچ وقت ندیدمش. با ورزش میونه خوبی نداشتم، ولی سرعتم در دویدن خوب بود. آدمی که قیافنش برای مش خوردن جا میدهد این سرعت را لازم دارد. در عوض خواندن کتاب را دوست داشتم. بین افراد خانواده من خوره کتاب خواندن داشتم. قدم 1.45 متر است. دوک در جوانی ازدواج کرد و در جوانی هم از زنش جدا شد. یک فرزند پسر داشت که دوک کوچک صدایش میکردند. زنش او را با خود به مونتانا برد. دوک هم که دلش برای پسرش تنگ شد به مونتانا می رفت. می خواست نزدیک او باشد. دیپلمم را که گرفتم دوک از من دعوت کرد تا به دیدنش بروم. این طوری شد که من در سال 1971 سر از مونتانا در آوردم. رفته بودم تا تابستان را پیش دوک و در یک کلبه مخصوص شکارچی ها در کوهستان بگذرانم. کلبه‌ای بود کوچک با یک بخاری سنگی بزرگ و قابندی‌های از چوب کاج گره‌دار و چند عکس رنگی از مناظر اطراف. روی تاقچه بالای بخاری چند جام ورزشی بسکتبال دیده می‌شد که متعلق به صاحب کلبه بود، کسی که قبلاً قهرمان ورزشی دانشگاه بود ولی حالا چشم‌پزشک شده بود و در داوتون کار می‌کرد. دوک ماهیگیری با مگس را یادم داد. به چوب ماهیگیری خیلی اهمیت میداد، طوری که انگار جانش به آن وابسته است. در یکی از عکس‌ها زیر نور خورشید ایستاده بود و یک چوب ماهیگیری هم دستش بود با یک ژست تمام عیار. در مدتی که پیش دوک بودم با هیلی همسر آیندم و در حقیقت همسر قبلیم آشنا شدم. پرستار بیمارستان بود. شبی که با سامانتا دوست دختر جدید دوک آشنا شدم، دوک مرا به آن بیمارستان برد. سامانتا را 2 ساعت زودتر از هیلی دیدم. سامانتا از سان فرانسیسکو به مونتانا آمده بود. در سان فرانسیسکو با مادر دیوانش زندگی میکرد. از چند روز پیش از ملاقاتمون دوک مادام از او حرف میزد. میگفت باورت نمیشد چقدر خوشگله و چه هیکل معرکه‌ای داره. در یک بار مشروب فروشی با او آشنا شده بود. دوک اغلب روزها بعد از اینکه کار ساختمانیش تمام میشد به آنجا میرفت. دخترک فقط 25 سالش بود. دوک یک بند از او حرف میزد. دوتایی عصرا تا خرخره مشروب میخوردیم و او از بلاهایی که سر این دختر آمده بود برایم میگفت. میگفت واقعا بی‌انصافیه که دختری به این خوشگلی تو زندگیش این همه خودکشی، جنون و خشونت دیده باشه. اون یه سرخپوست دورگه و زجرکشیده است. پدرش یک چریکیه اصیل بود، پاورقی. چریکیه قبیله‌ای از سرخپوستان آمریکایی. ادامه. خودش یه نابغه است. پدر خودش رو کشت، بعد هم مادرش دیوونه شد. اونا گذاشتن توی یه دیوونه خونه تو سان فرانسیسکو. اسم خودش رو فراموش کرده، حتی اسم سامانتا رو. خلاصه از زمین آسمون برای این دختر جوان بدبختی باریده، اما در عوض تا دلت بخواد زیباست. یه الهه زیبایی تمام عیاره. اصلا نمیتونم یه کلمه مناسبی براش پیدا کنم. خیلی خیلی خوشگله. تو خوشگلی هیچکی به پاش نمیرسه، حتی تو هالیوود. آن روزها من نگران وضع سربازیم بودم و مدام دلهوره داشتم آنطور که باید و شاید به حرفای دوک درباره دوست دختر زیبایش توجه نمی کردم. می گفت کاش عکسشو داشتم، فقط یه عکس تا بهت نشون می دادم، اما اون به خاطر همون طرز فکر سرخ پوستی دوست نداره عکسشو بگیرن. فکر میکنه عکس گرفتن چیز بدیه. میگه اگه عکس کسی رو بگیرن یه قسمتی از روحش هم از بین میره. همشون همین جوری فکر میکنن. شبی که سامانتا آمد، دوک داشت از سفرهای او برایم تعریف میکرد. از سفرهایش با گروه رولینگ استونز میگفت. پاورقی رولینگ استونز یکی از گروه های معروف موسیقی راک اند رول. ادامه میگفت باورت میشه اون حتی میک جاگر رو هم میشناسه. پاورقی میک جاگر خواننده معروف گروه رولینگ استونز. ادامه از روزهایی میگفت که شاهد صحنه‌های زشت و دردناک بوده، بچه‌هایی که بهشون تجاوز میشد، از مواد مخدر، الکل و بعد هم از جزئیات روابط عاشقانه خودش و سامانتا برایم حرف میزد. میگفت اون یه سرخپوسته، دوست داره کارهای عجیب و غریب بکنه. گفتم میشه بریم تو ایوون یا یه جای دیگه؟ انگار نه انگار که صدای مرا میشنید. گفت به پیشونیش حتماً میبنده که به یه سرخپوسته. دفعه اولی که مادرش دیوونه شد اون 6 سالش بود. مادر سفید پوست بود و این زن فلک زده سفید پوست و اهل کانتیکات به خواب هم نمیدید که دچار همچین مصیبت هایی بشه، با یه سرخپوست ازدواج کنه و بعد هم سر از یه دیار دیگه در بیاره. دل شیر میخواست. شوهره هم یه وحشی بی تمدن از کار در اومده بود. اونا تو اتراقگاه ها زندگی میکردن. هیچ کی جرأت نداشت بره طرفشون، چون همه شوهرها رو میشناختن. یه آدم ساده و بدی، اما شریف و درستکار. نمیدونی سامانتا چه چیزایی ازش میگه. هر جا میرفته سامانتا رو هم با خودش میبرده. عاشق کنسرت های راک بوده، میزده و میرقصیده و مشروب میخورده تا مست و پاتیل میشده. سامانتا هم تا 14-15 سالگی همراهش میرفته. اما همون وقتا که با گروه رولینگ استونز مسافرت میکردن، سامانتا صاحب یه دختر میشه. دختره پیش خالش تو شرق آمریکا زندگی میکنه. خلاصه از اون ماجراهای عجیب و غریبه. مگه نگفتی فقط 25 سالشه؟ دوک سرش رو به علامت تایید تکان داد. تو 17 سالگی بچه دار شده. من گفتم خب دیگه با رولینگ استونز بودن این حرفا رو هم داره. دو گفت بی خود اینجوری نگام نکن. لبخند زدم و گفتم نه بابا، منظوری نداشتم، فقط دلم میخواد بریم بیرون، هوا اینجا دم کرده است. دوک با لحنی پرمعنی گفت احتمالاً بچه مال میک جاگر بوده، خود سامانتا هم میدونسته. گفتم خب شاید ضمن همین الانه که سر و کلهش پیدا بشه، بهتر نیست یکم اینجا رو مرتب کنیم؟ او دوباره لیوانش را پر کرد و بعد در حالی که به میز خیره شده بود با حالتی غمگینان گفت ماها تو زندگیمون چه کردیم؟ من که چند جایی کار کردم، چند بار ماشین خریدم، ازدواج کردم و بعد هم طلاق. تو چی؟ دیپلم دبیرستان گرفتی و وارد گود شدی. منظورم اینه که ماها به اون شکل تجربه تو زندگی نداریم. تصور کن اگر پدرتو خودشون میکش چه حالی داشتی؟ پرسیدم اون چه جوری خودش رو کش؟ گفت من که گفتم با هفتیر، خدای من، انگار نه انگار دارم حرف میزنم. کمی بعد سامانتا از راه رسید، به استقبالش رفتیم. گفت 2 روز است یک بند رانندگی کرده. هوا به فهمی نفهمی تاریک شده بود، اما هنوز انقدر روشن بود که بتوانم قیافش را ببینم. این جنازه بود. همه به داخل اتاق رفتیم و دوست یک لیوان دیگر ویسکی ریخت. مادام مرا میپایید که ببیند چه عکس العملی نشان میدهم. من هم چیزی بروز نمیدادم. از بس از او تعریف کرده بود توقعم چنان بالا رفته بود که تصورش برای جوانی مثل من، یعنی فوتبالیست حرفه‌ای سابق دبیرستان با هیکل گنده و قیافه‌ای که چنگی به دل نمیزند و شکم بزرگ و قبقب برآمده، مشکل بود. سامانتا اصلا زیبا نبود با هیچ مقیاس و معیاری، نه به این دلیل که 2 روز پشت فرمان یک اتومبیل درب و داغون نشسته بود و گاز مونوکسید کربن استنشاق کرده بود. اگر یک نصف روز در سالن زیبایی می نشست و به خودش می رسید باز هم هیچ تغییری نمی کرد. البته پوست گندمیش بدک نبود، اما چشمهای گود رفته کمی چپ و خیلی ریز بودن. شاید ریزترین چشمهایی که در عمرم دیده بودم. این چشمهای موش سیاه با برقی که آدم رو می ترسند. جور توی چشم‌هایت دل می‌زد که انگار همین الان می‌خواهد تو را ببلعد. بلند قد بود، پاهایی دراز داشت و باسنی پهن‌تر از باسن دوک. موهایی براق به رنگ سیاه پرکلاقی و زبر داشت و آنچنان پریشان که انگار در همه عمرش یک پا هم شانه نشدند. با هیچ معیار و ضابطه‌ای نمی‌شد او را زیبا نامید. او حالا آنجا بود و دوک هم منگ و پریشان با چشمانی نمناک از هیجان عشق. احتمالاً قیافم نشان میداد چقدر جا خوردم. فکر کرده بودم با یک زن زیبا روبرو میشوم، اما چشمم به جمال سامانتا روشن شده بود. مراسم معارفه که تمام شد، سامانتا گفت من باید برم یه دستی به سر و صورتم بکشم. بعد به حمام رفت و در را بست و ما صدای ریختن آب را شنیدیم، صدایی که به ریختن آب از یک بشکه بزرگ میماند. دوک از من پرسید خب چی میگی؟ گفتم یا عیسای مسیح. فکر میکردم منظورش صدای آب است. گفتم گفت دیدی چقدر خوشگله؟ گفتم آره خب، ولی لحن صدایم آنطور که دلم میخواست قانع کننده نبود. او گفت اصلا شده به چیزی توجه کنی. کنار میز ایستاده بود و کمی تلو تلو میخورد. لبه صندلی را با دست گرفته بود. گفتم آره. صندلی رو جلو کشید و نشست و انگشت‌ها را لابلای موهایش چرخاند و گفت محشر مگه نه. سر تکان دادم. گفت مگه نه. گفتم بطری را برداشت و چند جرعه نوشید، بعد سرش را تکان داد. معرکه است. گفتم بله. بعد از خوردن چند جرعه دیگر نگاهش را از من دزدید و گفت تو چت شده؟ هنوز به من نگاه نمی کرد. گفتم هیچی. چرا؟ کمی ویسکی در لیوان ریخت، بعد نشست و به لیوان مشروب خیره شد و گفت حرفی نداری بزنی؟ گفتم هیچی به فکرم نمی رسه. به من نگاه کرد، من هم نشستم. گفت میدونی چیه، من از این قیافه اصلا خوشم نمیاد. گفتم تازه از راه رسیده، خیلی خسته است. اونو نمیگم، منظورم خودتی. از این حالت قیافت اصلا خوشم نمیاد. روی صورتم دستی کشیدم، ترسیدم فکر کند مسخره‌اش میکنم. گفتم راستی، ولی من حالم خوبه. دستم رو به طرف لیوان ویسکی بردم. بهتره یه لیوان دیگه بخورم، اشکالی نداره. جواب نداد، داشت فکر میکرد. سامانتا از حمام بیرون آمد. نفهمیدم منظورش از دستی به سر و صورت کشیدن چه بود. قیافش هیچ تغییری نکرده بود. نشست و به پشتی صندلی تکیه داد و دستها را در عقب سر حلقه کرد. خب این همون برادرته؟ دوک گفت آره خودشه. تو نسبت به دوک خیلی ریستری، عجیبه. بعد رفت برای خودش یک لیوان آورد و سر میز گذاشت. دوک برایش ویسکی ریخت و به او گفت من راجع به بابا و مامانت به ایگناتیوس گفتم. سامانتا کمی ویسکی نوشید، بعد سرش را تکان داد. وحشتناکه، خیلی بیشتر از 25 سال به نظر می رسید. گوشارهایش تا پشت گوش کشیده می شد. اولین بار بود با چنین پدیده‌ای روبرو می شدم. یه بچه عقب افتاده دارم، موقع تولد اکسیژن بهش نرسیده. دوک متعجب به نظر می رسید. گفت تو نگفته بودی عقب افتاده است؟ چرا؟ گفتم. بعد سرش را به حالتی غمگینانه تکان داد، به من نگاه می کرد. گفت پدرم منو به آلتامونت برد، من اونجا بودم. میک جاگر رو هم میشناستم. دوک سوق‌زده گفت ممکنه بچه مال اون باشه مگه نه؟ سامانتا که به نظر می آمد موضوع رو بررسی میکند گفت نه فکر نمی کنم، ولی میتونه باشه مگه نه؟ سامانتا فکری کرد و گفت نه. دوک گفت مگه تو؟ بعد جملهش رو ناتمام گذاشت، گیج شده بود. ما اونا رو دیدیم، نزدیکشون بودیم ولی نه زیاد. هیچ کس حرفی نزد. من دوک رو تماشا میکردم چون نمیتوانستم به سامانتا نگاه کنم. تفاوت بین توصیف دوک از او با واقعیت از زمین تا آسمان بود. دوک گفت به هر حال من فکر میکردم بچه مال جاگره، شاید هم باشه. اون روزا طرفدارای زیادی داشتم. گفتم منظورت اینه که ممکنه نفهمیده باشی بچه مال میک جایره یا کسی دیگه؟ سامانتا به من زل زد، بعد پرسید چرا اینجوری نگاه میکنی؟ دوک یه لیوان دیگر برداشت، در فکر بود. برای اینکه اوضاع بهتر شود گفتم قیافه من طوری که همه فکر میکنن دارم دستشون میندازم. دوک گفت قیافش همیشه همینطور بوده. از سامانتا پرسیدم حالا بچه‌ت کجاست؟ گفت پیش از فامیل‌های مادری هم تو شرق آمریکا. آدمای دولت پدرم رو کشتن چون علیهشون مبارزه میکرد. دوک گفت فکر میکردم پدرت خودشو کش. سامانتا گفت خب آره، ولی اونا کاری کردن که اون خودشو بکشه. گفتم لعنتیا. سرش رو متفکرانه تکان داد. میدونی این دولت قانون نیست تا وقتی سفیدا توی زمینای سرخپوستا زندگی میکنن همین آش و همین کاسه. گفتم منظورت کدوم زمین سرخپوستاست؟ گفت کل مملکت رو میگم. آها، منظورت قانون اساسی و اینجور حرفاست. گفت آره منظورم همینه. از روی همدردی گفتم امیدی هم به عوض کردن این اوضاع نیست. سامانتا گفت پدرم یه چرکیه اصیل بود، حتما دوک اینو بهت گفته. دوک گفت من بهش گفتم، هم راجع به این مسئله و هم راجع به رولینگ استونز. فقط مسئله رولینگ استونز نبود، کلا من زیاد میرفتم مسافرت، هنوز 22 سالم نشده بود، 300 تا خاطرخوا داشتم. دوک سرش رو تکان داد، گفتم دنبال عشق میگشتی نه؟ سامانتا گفت دستکم 300 تا داشتم. گفتم 300 تا عاشق سیناچک؟ سرش رو تکان داد. گفتم اگه ناراحت نمیشی میتونم بپرسم تو از چه چیز اونو خوشت میومد؟ سامانتا به دلخوری نگاه هم کرد، طوری که انگار حرف بدی زده باشم. منظورت چیه؟ دوک پرسید. داری مسخره میکنی؟ قیافش کاملا در هم رفته بود. گفتم نه، واقعا کنجکاو شده بودم. تصور این که آدم هیچ سابقه و ردپایی از این همه خاطرخوا نداشته باشد برای مشکل بود. دوک چپ چپ نگاه هم کرد. دستم رو روی دهانم گذاشتم، حتما شکل دهانم باعث میشد مردم از من برنجد. دوک سرش را تکان داد و باز برای خودش ویسکی ریخت. به پشتی صندلی تکیه دادم و وانمود کردم که با آرامش و علاقه به حرفای او گوش میدهم. سامانتا از خودش و از ماجراهایی که برایش پیش آمده بود حرف میزد. گفت که اصل و نسبش به کریزی هورس میرسد. پاورقه کریزی هورس یکی از رهبران جنبش سرخپوستی در آمریکای شمالی در سال 1842 در نبراسکا به دنیا آمد و در 35 سالگی توسط یکی سرباز آمریکایی به قتل رسید. ادامه. و از طرف مادری نسبت دوری با ماری لینکلن دارد. گفت که در هیت آشبوری زندگی میکرده و در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی حقوق خوانده است. تصمیم داشت وارد دستگاه‌های دولتی شود و دولت را از درون متلاشی کند. سقوط دولت آمریکا تنها دلخوشی او و همه سرخپوست‌ها بود، اما مادرش بدجوری شیفته کنسرت‌های راک شده بود و او را هم دنبال خود کشانده بود. چند سالی دنبال گروه گریت فول دد پاورقی، یکی از گروه‌های معروف موسیقی در آمریکا. ادامه. از این کنسرت به آن کنسرت رفته بود. جری گارسیا را خوب می‌شناخت. پاورقی. جری گارسیا خواننده معروف گروه گریت فول دد. ادامه. از او بچه دار شده بود، ولی بچه که مرد از این گروه جدا شده و رفت دنبال گروه رولینگ استونز. از این اسم بیشتر خوشش می آمد. یک بار در 13 سالگی جان اف کندی را دیده بود. دوک که ویسکی را جرعه جرعه می نوشید نگاهی به من انداخت، داشت خوابم می گرفت. سامانتا یک ریز حرف می زد، می گفت عضو گروه وردرمن بوده، گروهی که اف بی آی آن را با بمب آتش و عوامل نفوذی خود را تارومار کرده بود. دوک به من خیره شده بود و منتظر دیدن اولین نشانه عدم شیفتگی از طرف من بود. به شدت در برابر خواب مقاومت میکردم. او کاملا شیفته دخترک شده بود و من دلم نمیخواست احساساتش رو جریه دار کنم. حالا سامانتا با چشمان ریزش به من زل زده بود. پلکهایم رو که سنگین شده بود مالیدم و دستهایم رو جلوی دهانم گرفتم تا متوجه خمیازه ها نشود. سامانتا گفت من نسبت به مسائل معنوی حساسیت زیادی دارم، به خاطر همون ریشه سرخپوستیه. حتما وسط این پرحرفی ها یک طرفه چیزی گفته بود که من نشنیده بودم، چون دو گفت پس برای همین هم میدونستی که اون میخواد خودشو بکشه. دخترک گفت آره، اما کاری از دست من بر نمی اومد، تقصیر کارمای خودش بود. بعد راجع به کارما صحبت کرد و گفت که کارمای هر کس درخشش خاصی دارد که او میتواند این درخشش را حس کند. گفت من خیلی تیز هوشم، فکر آدما رو میخونم، احساسشون رو میفهمم. توی دلم گفتم میشه خواهش کنم دیگه حرف نزنی، اما اون دست بردار نبود. خیلی عجیبه، تا به چشمای آدم نگاه میکنم فکرشون رو میخونم، حتی خصوصی ترین افکارشون رو. باز توی دلم گفتم لطفا خفه شو دیگه، برو بگیر بخواب. یک نفس حرف میزد. اینو رو از روبرت کندی یاد گرفتم. تو خونش تو مکلین کالیفرنیا 18 ساله بودم. فکر کنم از من خوشش میومد، خیلی عجیبه. همین جوری رفتم در خونش رو و در زدم. کلفتش در رو باز کرد. اسمش ایوا بود. کلافه شده بودم. گفتم من که دیگه حسابی خسته شدم، بهتره برم بخوابم. سامانتا گفت انگار داشتم برات حرف میزدم ها. گفتم تو خودت هم خسته ای. با حالتی که انگار توی ذوقش خورده باشد گفت من داشتم یه چیزی رو برات تعریف میکردم که تو درست پریدی وسط حرفم و مسئله خواب رو پیش کشیدی. ناگهان متوجه شدم دلم برایش میسوزد. از جا برخواستم و در حالی که از اتاق بیرون میرفتم سعی کردم مؤدبانه رفتار کنم. گفتم ما تو رو از خواب و خوراک انداختیم، میدونم میدونم چقدر خسته ای. دوک گفت انگار داشت یه چیزی برایت تعریف میکرد. از سامانتا پرسیدم تو اسم سرخ پوستی هم داری؟ سرش رو تکان داد. مادرم اصرار داشت اسم سفید پوستی روم بذارم. میدونست اگه بخوام با این اسم سرخ پوستی بین این جماعت مرد سفید پوست زندگی کنم چقدر باید عذاب بکشم. چیزی نگفتم و او باز ادامه داد در واقع من دو شقه میشدم و خدا نکنه آدم از وسط دو شقه بشه. میدونی چه عذابیه. بعد دستش رو جلو برد و موهای فرق سر دوک را نوازش کرد. گفتم نه نمیدونم و خمیازه کشیدم. سامانتا گفت وحشتناک، وحشتناک تر از اونی که حتی تصورش رو بکنی. میبخشی که کسلت کردم. به نظر میومد از اینکه به احساسات من پی برده است به خود میبالید. گفتم من خوبم، فقط خستم. انگار دیگه حرفی نداشتیم. نشست، ناخونهایش رو میجوید و با چشمهای ریزش داخل اتاق را دید میزد. حالا دیگه میدونستم هر چه گفته یک مش دروغ محض بوده. پدر و مادرش رو مجسم کردم. زن و شوهر ایتالیایی ساکن آپارتمانی در بروکلین و حیران از اینکه دخترشون به کجا فرار کرده است. گفتم میک جاگر چه جور آدمیه؟ خیلی شلخته و عصبی، هنوز ناخون میجوید. گفتم خودمونیم، هر چی به خورد ما دادی یه مش چرت و پرت بوده. نه گفت میخوای باور کن میخوای نکن برام مهم نیست. به دوک نگاه کردم، بعد چشمم به بیرون اتاق افتاد. گفتم وای وقت خوابه. اما دوک ناگهان ایستاد و یقه پیراهنم را گرفت و گفت خیال کردی هر غلطی دلت خواست میتونی بکنی؟ گفتم خیلی خوب، معذرت میخوام، منظوری نداشتم. سامانتا گفت ولش کن، خودش که ضرر میکنه. دوک خطاب به او گفت ممکنه چند لحظه ما رو تنها بذاری؟ سامانتا از جا برخاست و از اتاق بیرون رفت. موقع رفتن گفت هر وقت دست از بچه بازی کشیدیم میتونیم بریم پیشش. بعد هم در را پشت سرش بست. دو که هنوز یقه پیراهنم را در دست داشت مرا به طرف دیوار کشند و پشتم را محکم به دیوار کوبید. فکر میکنی ندیدم چطور نگاهش میکردی؟ گفتم چه فرقی میکنه من راجب اون چه فکری میکنم، ولی انگار کار خرابتر شده. گفت آها، میشه بگی چه فکری میکنی؟ گفتم بس دیگه، ولم کن، بذار برم. تا وقتی نگی راجب اون چه فکری میکنی ولت نمیکنم. گفتم من فکر میکنم اون یه دروغگوه، تازه بلدم نیست دروغ بگه، دیگه اختیار از دستم داده بودم. راستشو بخوای خیلی هم زشته. دوک با مشت به جانم افتاد. حالا نزن کی بزن، از اون مشت های جانانه شده بود این وحشه ها. وسط بعضی از مشت ها توانستم به زیر میز پناه ببرم. بعد با لگد به جانم افتاد. خود رو به گوشه و کنار میز کشاندم تا از لگد هایش در امان باشم. سامانتا به اتاق برگشته بود و سعی میکرد او را نگه دارد. سرانجام وقتی دوک داد و قال کنان از اتاق بیرون رفت، سامانتا خم شد و دید پیشانیم زخمی شده و از آن خون میآید. حتما موقع رفتن به زیر میز سرم به لبه میز خورده بود. با ملایمت و مهربانی یک تکه پارچه آورد و روی زخم گذاشت. بعد هم به دوک اصرار کرد مرا به داوتون و بخش اورژانس بیمارستان برساند. قبل اینکه گفتم در همون بیمارستان بود که با هیلدی آشنا شدم. هیلدی تا مرا دید چه زخم وحشتناکی. گفتم بله خانم، به نظر زن خوبی آمد. انتظار نداشتم جز خودم کسی دیگری همینجوری فکر کند. گفت چجوری زخم شدی؟ گفتم با برادرم دعوام شد. در حالی که حواسش جمع کارش بود و یک بانداج به اندازه پیشانی من میبرد سری تکان داد و گفت شما دوتا آدم عاقل و بالغ چرا؟ گفتم میخواید قضیه رو براتون تعریف کنم و ماجرا رو از همونجا شروع شد. مادرم همیشه میگو اگه وقت چیزی رسیده باشه احتیاجی به دنگ و فنگ اضافی نداره. به کلبه که برگشتم سامانتا رفته بود. باروبونهش رو جمع کرده بود و زده بود به چای با چند تا از صفحه ها و نوارها و مقدار زیادی از پسنداز دوک. ظاهرم به طرف غرب رفته بود. دوک باورش نمیشد. تا مدت ها فکر میکرد چون وسایل او را برده حتما برمیگردد. اما تابستان هم گذشت و تا بهار و مدتی هم از تابستان سال بعد که من آنجا بودم هیچ خبری از او نشد. دوک با جوری به مشروب پناه برده بود و من ناچار شدم بیشتر تعطیلات آخر هفته رو مواظب پسرش باشم. میگفت میدونم کار درستی نمیکنم ولی دست خودم نیست. به او میگفتم تو باید بتونی به خودت مسلط باشی. حالا دیگر با هیلدی بیرون میرفتم. آخر همان تابستان با هم ازدواج کردیم. مدتی که دوک داشت الکل را ترک میکرد پسرش پیش ما بود. مادر پسرک هم به نوعی در حال ترک بود، البته ترک مواد مخدر. آن روزها گاهی خیال میکردم همه مردم دیوانه شدن. صفحه 134. من و هیلی تقریبا 20 سال با هم زندگی کردیم. هیچ وقت بچه دار نشدیم. دوک از مونتانا رفت و حالا خوش و خرم در سیاتل زندگی میکند. به هر حال بعضی قصه ها پایان خوشحال کننده دارند. اون زن دارد و یک پسر و دختر دیگر. احتمالا دیگر به سامانتا فکر نمی کند. اغلب یک زن و شوهر ایتالیایی ساکن بروکلین را در ذهنم مجسم می کردم که دوباره با دختر کوچک و کله شق خود زندگی می کند. دختری که یک روز با ماشینی پر از پول و چند نوار سوار موزیک پیدایش شد، دختری که حتی بلد نبود خوب دروغ ببافد. پسر دوک با یک دختر سربراه اهل کاتالینا ازدواج کرد. آنها بعداً به نیویورک رفتند. به هر حال همه یک جورهای عاقبت به خیر شدند. من و هیلی چند سال در آپارتمانی سه‌خوابه و کوچک در خیابان کرونادو در سندسکی ایلینیوز زندگی کردیم. سالهای اول اغلب خوب و خوش بودیم. هیلی گاهی از کوره در می‌رفت و مشکل قیافه من هم کارو خرابتر می‌کرد. باعث می‌شد از اون هم کتک بخورم. هیچ وقت تلافی نمی‌کردم، اما به قول معروف دعوا سرمایه نمی‌خواد. کافی است یکی از طرفین انگیزه‌ای برای زدن طرف مقابل داشته باشد و دعوا را شروع کند. طرفی هم که مش می‌خورد فکر می‌کند در یک مسابقه مشزنی شرکت کرده است. یک شب که مشروب می‌خوردیم ماجرای سامانتا را برایش تعریف کردم. حتما وقتی از قیافه و ظاهر سامانتا برایش می‌گفتم کمی بی‌احتیاطی کرده بودم، چون اخم‌های هیلدی در هم رفت. این روزها وقتی راجع به یکی از زنها حرف میزنی انگار داری راجع به همه آنها صحبت میکنی. هیلدی گفت یعنی تو در مورد ما اینطور قضاوت میکنی؟ گفتم ما منظورت چیه؟ منظورم ما زنهاست. منم دارم روز به روز چاقتر میشم، یعنی در مورد منم اینجوری فکر میکنی؟ گفتم من فقط میگم سامانتا اون شکلیه که دوک تعریف میکرد نبود. همین طرز فکرته که دیوونم میکنه. حدود یک سال رابطه ما خراب بود. هیکل هیلدی ورم کرده بود، شده بود 100 کیلو. من لاغر شده بودم، دلواپس وضع مالی من بودم. هیلدی هم نگران بود، اما نگرانی او دلیل دیگری داشت. دایم از من میپرسید نظرت راجع به من چیه. میگفت فکر میکنی زر شدم؟ نه من که میدونم نظرت چیه. خب یه دفعه بگو راحتم کن. میگفتم به نظر من تو خیلی هم خوبی. نه راستش رو بگو، بگو که شدم عین یه خیک گنده. نه عزیزم اینطور نیست، تو دروغ میگی، قیافت نشون میده. باز قیافه کار دستم داده بود، زبانم بند میآمد، خودم هم نصف هیکل او شده بودم. یک بار گفتم تو فکر میکنی خیلی گنده شدی. هیلدی گفت مهم نیست من چه فکری میکنم، لعنت به این زندگی. خب میدونم تو یعنی همتون چه فکری میکنین. درآمدمان به دخل و خرجمان نمیرسید. هیلدی از کار پرستاری زده شده بود و رفته بود سراغ یک شغل دیگر. کار جدیدش سر غذا در کافتریای رستوران آن طرف رودخانه در میسوری بود. بعضی شبها یک کلمه حرف بین ما رد و بدل نمی شد. چند ماه بعد رفتارش عوض شد. می خواست هر طور شده دست به سرم کند. عیبی هم نداشت، برای من قابل درک بود. با سرایدار محل کارش قرار ملاقات می گذاشت، مردی که 15 سال از من کوچکتر بود و خیلی هم هیکل دارتر. به همه می گفت که می خواهد از من جدا شود. وقت و بی وقت دوستانش را به خانه می آورد و من که به خانه می رفتم در جواب آنها که در مورد من می پرسیدن می گفت ایشون از چند وقت دیگه قرار بشه شوهر سابقم. بعد با دست به من اشاره میکرد که آنها را تنها بگذارم. ظاهرم به شوخی میگفت، اما از لحنش معلوم بود که زیاد هم شوخی نمیکند. جواب نمیدادم، میرفتم دنبال کارم و سعی میکردم خونسرد باشم. شده بود اندازه یک فیل. وزنش از مجموعه وزن تمام افراد خانواده من بیشتر شده بود. اصلا به رویش نمی آوردم که تشک خواب از طرفی که میخوابید گود میرفت و هر 6 ماه یک بار باید عوض میکردیم. روی صندلیش توی استیک فروشی می نشست، استیکی چاق و چله سفارش می داد و لام تا کام حرف نمی زد. من فقط نگاهش می کردم. اصلا به رویش نمی آوردم که شلوارهای جینش از بس گشاد بودن می شد آنها را تن کرگدن کنی. شبیه که من را از خانه بیرون انداخت، یک نفر را به خانه آورده بود. به من گفت او را تازه پیدا کردم و عاشق هم هستن. بعد به او گفت توی باغچه بیستد تا خبر را به من بدهد. می فهمید چی میگم ایگنات هیوز؟ تو باید از این خونه برید. دیگه نمیخوام یه مرد بهم بگه چجور آدمی هستم. البته تو وقتی جایی پیدا نکردی میتونی اینجا باشی، ولی باید روی کاناپه بخوابی. گریس اومده اینجا بمونه. معلوم شد چند هفته پیش گریس بعد از این که در بخش اورژانس بیمارستان پانسمانش میکنن به کافتریای بیمارستان میرود. بینی و لب بالایش در تصادف اتومبیل زخمی شده بود. آنها سر صحبت را باز میکنن و قرار میگذارن بعد از پایان شیفت کاری هیلدی همدیگر را در مشروب فروشی ببینن. درست همان کاری که من و هیلدی میکرده، با این تفاوت که این بار طرف هیلدی یک زن بود. من هیچ وقت نسبت به خودم قره نبودم، اما حالا شدیداً به غرورم برخورده بود. هیلدی گفت تا حالا تو دور و بری ها آدمی به این جالبی ندیده بودم. من و تو هم که مدت هاست دور همدیگر رو خط کشیدیم. راست میگفت. چند لحظه بعد گریس جلو آمد. هیلدی در اتاق را باز کرد تا او داخل شود. طوری رفتار میکرد که انگار در خوشبختی را میگشاید. یک بانداژ بزرگ سفید روی بینی گریس بود. هنوز 15 دقیقه نگذشته بود که شناختمش. سامانتا بود. این بار با موهای بلوند، چند کیلو چاق‌تر و چهره‌ای که کمی پرتر شده بود، اما مطمئناً خودش بود. سلام گریس. با چشمای ریز و سیاهش نگاهی به من انداخت و بعد کنار هیلدی روی کاناپه نشست. به اتاق خواب رفتم و شروع کردم به بستن چمدانم. پیراهنها، شلوار، چند جفت جوراب و تعدادی لباس زیر را داخل چمدان انداختم. نمیدانستم چه چیزهایی باید با خود ببرم. صدای سامانتا گریس را از اتاق بغلی میشنیدم. میگفت برای خودش خانه ساخته. میگفت قبلا چند ساز موسیقی بلد بوده اما حالا فراموششان کرده. در آتلانتا در یک شب طوفانی که برق هم رفته بود تا صبح پیش استینگ بوده. موقعی که به اتاق پذیرایی برگشتم داشت راجع به مانت سنت هنز صحبت میکرد. میگفت موقع انفجار آنجا بوده و شانسکی زنده مانده. در حالی که کتاب‌هایم را در چمدان می‌گذاشتم پرسیدم تا حالا توی اتراق‌گاه زندگی کردی؟ هر دوی آنها طوری به من نگاه کردند که انگار دو شاخ بالای سرم روید است. سامانتا یا گریس گفت اتراق‌گاه؟ نفهمیدم من را شناخته است یا نه. اول خیره نگاه هم کرد و بعد لبخند زد. من هم لبخند زدم و دوباره مشغول جمع‌آوری شدم. سامانتا گفت هر جور که فکرشو بکنی رفتم تقریبا هم به همه ایالت‌ها و تو تک تکشون هم عشاق سینه چاک داشتم. هیلدی لبخند زنان گفت همیشه دلم میخواست برم هاوایی. من هاوایی هم بودم، یعنی شوهر کرده بودم و با شوهرم اونجا بودیم، اما بعد طلاق گرفتم ناگهان و با بدجنسی تمام گفتم